أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما به این نتیجه رسیدیم که ظاهر ادله اینه باید بین عمره تمتع و عمره مفرده هم فاصله بشه، یک ماه. و اگر روایت علی ابن ابی حمزه تمام بشه کما لا یبعد، 10 روزم فاصله بشه کافیه. آی سیستانی هم احتیاط واجب میکنند در لزوم فصل بین عمره تمتع و عمره مفرده. ما عرض کردیم تشکیک در اطلاق لکل شهر عمره بر عمره تمتع تشکیک ناتمامی است، بعد از این که در روایت صحیحه فرموده است تمتع فإن لكل شهر عمره. راوی میخواست حج به جا بیاره، حج افراد. حضرت فرمود حج تمتع به جا بیار که هم عمره به جا آوردی و هم حج. فإن لكل شهر عمره، چون اگر عمره تمتع به جا بیاری عمره این ماه را هم به جا آوردی. فإن لكل شهر عمره. منتها یه مشکلی هست، حالا اونهایی که بعد از حج میخوان عمره مفرده به جا بیارن، خب بگیم به جا نیارید الا به قصد رجاء، مشکلی نیست. مشکل برای اونهایی است که اول ماه ذی‌الحجه محرم شدن به عمره مفرده، وارد مکه شدن، بعد میخوان حج تمتع به جا بیارند. اینها چه بکنن؟ فاصله بین عمره مفرده اول ماه در ماه ذی‌الحجه با عمره تمتع از 10 روزم کمتر میشه، چون تا قبل از روز نهم باید احرام عمره تمتع رو ببندن. فاصله بین این عمره تمتع و اون عمره مفرده اول ماه کمتر از 10 روزم میشه. اگر گفتیم لکل شهر عمره که دیگه مشکل حادتر هست. چه باید کرد؟ آی سیستانی فرمودن که اگر حج تمتع واجب نباشه بر این شخص امسال، احتیاطاً حج تمتع به جا نیاره الا رجاءً. اما این که بخواد ترتیب اثر بده بر این حج تمتع، نه این درست نیست، چون فاصله مراد نشده بین عمره مفرده و این عمره تمتع. ولی اگر واجب باشه این آقا همین امسال حج تمتع به جا بیاره، حالا چون حج واجب فوری شرعاً کما هو المشهور، یا این که به خوف داره اگر امسال به جا نیاره حج تمتع سالهای دیگه متمکن نباشه از رفتن به مکه، خب میشه واجب تعیینی، امسال واجب تعیینی میشود اتیان به حج تمتع. تعبیری که ایشون در ملحق مناسک حج میکنه در حدود صفحه 90 می‌فرماید که العمرة المفردة تکون لاغیتن. اینجا میگیم بره حج تمتع به جا بیاره، اون عمره مفرده اول ما لغو هست، باطل هست. البته فرد های سیستانی جاییه که نشه اون عمره مفرده رو منقلب کنه به عمره تمتع، چون اگر بتونه منقلب کنه همون عمره مفرده رو به جای عمره تمتع حساب میکنه. فرض جاییست که نتونه منقلبش کنه. چطور؟ آقای سیستانی میفرمان اگر از مکه بره بیرون بعد از اون عمره مفرده، عمره مفرده به جا آورد اول ذی‌حجه، حالا رفته عرفات برگشته، دیگه انقلاب این عمره مفرده به عمره تمتع غیر ممکن شد. شرطش بقاء در مکه است تا زمان حج. فإن اقام الى الحج كانت متعتا هذا خرج. البته مرحوم استاد قدس سره میفرمودن ان اقامه یعنی ان لم یرحل الى بلدهی، ان لم یرحل الى بلدهی، حالا رفت عرفات آمد، این مانع از انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع نیست. اما آی سیستانی فرمان نه، ظاهر این اقامه اینه که لم یخرج من مکه، این خرج الى عرفات بعد العمره المفرده سر نمی کنه این اقامه الى الحج کانت متعنه. خب طبق این نظر آی سیستانی اون عمره مفرده صلاحیت انقلاب و تبدل به عمره تمتع رو نداره. عمره تمتع باید به جا بیاره. ایشون میفرماید خب بره عمره تمتع به جا بیاره، اون عمره مفردش لغو میشه. چون آی سیستانی میگن ظاهر روایت ان اقام الالحج کانت متعتن، یعنی ان لم یخرج من مکه الالیوم ثامنه من ذی‌الحجه، روایت ظاهرش اینه که این اقامه یعنی بیرون نرود از مکه. نه، استظهار مرحوم استاد که این اقامه در مقابل این رجع الی بلاده، این اقامه یعنی این لم یرجع الی بلاده. آی سیستانی می فرمان نه خیر، این اقامه ظهورش اینه که یعنی بقی فی مکه ولم یخرج حتی الى اطراف مکه. و لذا اون عمره مفرده صلاحیت تبدل و انقلاب به عمره تمتع نداره، باید عمره تمتع به جا بیاره. خب اون عمره مفرده چی میشه؟ ایشون میفرماد که اون عمره مفرده لغو و باطل هست. ما از ایشون سوال میکنیم چرا عمره مفرده باطله؟ چرا؟ مگر امر به حج تمتع مستلزم بطلان عمره مفرده است قبل از حج تمتع؟ اگر شما بفرمایید که آخه لا قربت للنوافل اذا ازرت اذا اضرت بالفرائض، مستحبی که بخواد لطمه به واجب بزنه ما نداریم. بگیم چی لطمه زد به واجب؟ آقای سیستانی اون خروجش از مکه بعد از عمره مفرد لطمه زد به واجب. و اگر خارج نمی شد میمون تو مکه، اینقدر هوس گردش به سرش نمی زد، میخوام برم عرفات رو تماشا کنم، این حرفا نبود، میمون تو مکه که مانع از واجب نبود. خود اون عمره مفرده میگفت بنده خودم حاضرم به جای عمره تمتع قرار بگیرم. این خروجش از مکه بعد از عمره مفرده کار رو خراب کرد، نه اون عمره مفرده. این که نشد حرف آدم عرض دارد خدمتتون که روزه قضا میگیره بعد از ظهر افطار میکنه، میگه اگه روزه نمیگرفتم که مشکلی نبود. ما میگن خب بالا که روزه گرفتی بعد از ظهر افطار که کردی، اون افطارت کار رو خراب کرد، باید کفاره بدی. خب این آقا هم عمره مفرده به جا آورده که اون مشکلی نداشت، عمره مفرده کار مستحبی بود، هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کرد. مشکل از اونجا شروع شد که این آقا بعد از عمره مفرده هوس کرد بره عرفات. پس اونی که ضد واجب هست عمره مفرده نیست، خروج از مکه هست بعد از عمره مفرده، اون ضد واجبه، اونم که عبادت نیست، حرام باشه، اون کارش حرام باشه. مهم اینه که عمره مفردش چرا باطل بشه. خب عمره مفردش صحیحه؟ خب عمره مفرد اگر صحیح باشه، این عمره تمتع بعد از آن شرط صحت نداره. یا به فتوا یا به احتیاط واجب شما. حالا اگر کسی بگه خب اشکال با آقای سیستانی وارد، اما برخی هستن میگن خارجم نشه این آقا از مکه، بموندم تو مکه، باز اون عمره مفرده بنابر لزوم فاصله، بنابر قول به اعتبار فصل، اون عمره مفرده کافی نیست، به جای عمره تمتع واجب نمیشینه، ولو این آقا از مکه خارج نشه. حالا چرا اینو میگم؟ بنابر قول به لزوم فصل بین عمره تمتع و عمره مفرده. چرا اینو میگم؟ یا به این خاطر که مثل آقای خویی میگن شرط انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع اینه که از اول قصد جدی نداشته باشی که این عمره مفرده رو من به جا میارم، تو مکه هم میمونم، مبدل به عمره تمتع هم میکنم. نه، این به درد نمیخوره، باید بقایت در مکه و عدولت از این عمره مفرده به عمره تمتع اتفاقی باشه، نه برنامه ریزی شده از قبل. نه احتمال مهم نیست، قاطع نباشید، چون آی خویی میفرماد در روایت داره فَإِنْ اَقَامَ، یعنی قطعی نیست که میمانید در مکه یا نه، اگر ماندی عمره مفردت به جای عمره تمتع حساب میشه. حالا این یک نظریست، شما این نظر رو قبول ندارید، میگید نه چه لزومی داره، انسان ولو از قبل جازم باشه به این که میماند در مکه فسر میکنه این اقام به مکه. قضیه شرطی، یه شرط صفتش این نیست که از قبل ما ندانیم تحقق شرط رو. روایات مطلقه هم داریم که العمره المفرده فی اشهر الحج متعتون، اونا هم که همچه شرطی نگذاشته. خب ولی بالاخره نظر یک مرجع بزرگ این بوده که شرط انقلاب عمره مفرد عمره تمتع این بقیه اتفاقا بقای اتفاق، ولذا شما از اول قصد داشتید عمره مفرده به جا بیارید تو مکه بمونید، این عمره مفرده صلاحیت انقلاب به عمره تمتع نداره. یا اینو بگید یا یه حرفی بزنیم که قبلا از آی زنجانی نقل کردیم و از حضرت امام نقل کردیم، خودمونم پذیرفتیم که عمره مفرده قابل انقلاب هست به عمره تمتع، اما مجزی از حج واجب نیست. برای حج تمتع مستحب خوب، اما برای حج تمتع واجب نه، مجزی نیست. خب پس این عمره مفرده مجزی نیست از حج تمتع واجب. اینجا جا داره کسی بگه که این عمره مفرده مانع هست از اداء واجب، یه بحث خروج بعد از عمره مفرده پیش نمیاد، خود این عمره مفرده مانع ایجاد کرد بر سر راه حج تمتع واجب. وقت گفته میشه این بحث داخل میشه در یک بحثی در باب تزاحم، که اگر کسی یک عملی رو انجام داد که مستحب و این عمل مستحب ضد واجب هست، این حکمش چیه؟ حکمش چیه؟ مثلا شما حج تمتع واجب به گردن خودتونه، اونقدر عشق به پدر در شما قویست که میگین من در زمان حیات پدرم جلوی پدرم راه نرفتم، همیشه پشت سرش راه میرفتم، خیال میکنید دین خدا هم از این تعارف ها داره، حالا من اول حج تمتع تو پدرم رو به جا میارم این سال، سالای بعد اگر شد حج تمتع خودم رو، و الا پدرم دلش میشکنه، اون کار درست نیست دیگه. شما حج تمتع بر خودت واجبه، خب ولی خب محرم شدی برای حج تمتع پدرم، این میشه یک عمل مستحب که ضد واجبه. آقای خویی چی فرموده؟ فرموده این حج تمتع نیابی در صورتی صحیح است، در صورتی مستحب است که عصیان کنید تا آخر وقت امر وجوبی خودتان را. چرا؟ برای اینکه مستحبی که ضد واجبه امر استحبابی مطلق نداره، که آقا حج تمتع از جانب پدر بر تو مستحب بس مطلقا، خب این که یعنی ترغیب به عصیان واجب. امر استحبابی این عمل مستحب به نحو ترتبه، یعنی چی؟ یعنی میگه ان کنت تأسی الواجبه فهین اذن یستحب بهادل حج نیابی، چون امر استحبابی به این حج نیابی نمیتونه مطلق باشه. این رو آلخویی در کتاب الحج داره، در اصول خلاف این رو گفته، گفته امر استحبابی مطلقه، ولی در کتاب الحج ایشون میگه امر استحبابی نمیتونه مطلق باشه. در کتاب الحج مستند العروه جلد 1 صفحه 92 حدودا. چرا؟ برای اینکه بگه آقا تو مستحب است از جانب پدرت حج به جا بیاوری، خب یعنی ترغیب به ترک واجب، پس باید اینجور بگه. اگر نافرمانی خواهی کرد امر وجوبی به حج واجب خودت را، اون وقت امر استحبابی داری به نحو ترتب به حج نیابی پدرت. خب آقای خویی می‌فرماد محرم شدی به حج نیابی پدرت، اومدی مکه، ول کن، رها کن، برو میقات، این احرام رو ول کن، برو میقات، محرم بشو برای حج نیابی خودت. یک وقت نگی آقا من حج نیابی پدرم رو شروع کردم، باید تمامش کنم، اتم الحج لله. آقای خویی میفرماد خب بابا اگر شما رها کنی این حج تمتع نیابی رو بری میقات محرم بشی برای حج خودت، کشف میکنه که این حج نیابی امر استحبابی نداشته، از اول احرامش منعقد نشده. چرا؟ یعنی که امر استحبابی ترتبی بود دیگه، مشروط بود به اسیان واجب. شما اگر اسیان نکنی واجب را، امتثال کنی واجب خودت را، کشف میکنه که شرط استحباب اون حج نیابی پدرت محقق نبوده. پس اون لبیکی که گفتی برای طواف برای حج از جانب پدرت صحیح نبوده، اصلا محرم نشدی برای حج نیابی پدرت. بله اگر اسیان بکنی امر به حج خودت را تا آخر وقت، اون وقت کشف میشه که امر استحبابی به حج نیابی فعلی بوده، ولیکن عقل میگه که اسیان نکن واجب رو، برگرد میقات، محرم بشو برای حج خودت، کشف میکنه که اون حج نیابی امر نداشت، احرامش منعقد نشد، مشکلی نیست. خب گفته میشه که ما نحنفی هم از این قبیله، امر استحبابی عمره مفرده در ماه ذی‌الحجه میتونه مطلق باشه؟ آقا مستحب بعد شما عمره مفرده به جا بیارید مطلقا، یعنی ترغیب به ترک حج تمتع، چون اگر من الان عمره مفرده به جا بیارم اون عمره تمتع بعدیم خراب میشه طبق این نظر، پس باید ترتبی باشه. این کنت تأسی حج الامر الوجوبی به حج تمتع فیستحب العمرة المفرده، خب عقل میگه که برو محرم بشو به حج تمتع، اسیان نکن امر وجوبی به حج تمتع را، و کشف میشه که اون عمره مفرده اصلا امر نداشته. امر نداشته یعنی باطل بوده دیگه، مشکل حل میشه. این نهایت چیزی که میشه گفت در این رابطه. ولی این دفاع از آی سیستانی نیست، چون آی سیستانی معتقدن خروج بعد از عمره مفرد کار رو خراب کرده، فرمایششون قابل دفاع نیست، پس چرا اون عمره مفرده باطل باشه؟ کسانی میتونن این حرف رو بزنن که خود عمره مفرده رو مانع از صحت حج تمتع بعدی بدونن. حالا این نهایت چیزی که میشه گفت اینه، فعلا بیش از این اجازه بدید ادامه ندم. اینجا فقط یک جمله بگم، شبهه دوری هست، این شبهه دور رو جواب نمیدم، خودتون فکر کنید در بحث‌های آینده انشاءالله به یه مناسبتی بحث میکنیم. گفته میشه که این حرف دوریه، همین حرف اخیر. چرا؟ برای این که یعنی چجور دوریه؟ مثال بزنم، اگر وجود یک چیزی متوقف باشه بر عدم مانع. مثلا وجود پشه متوقف بر نبود باد، اذا جاء الباد ذهب الپشه، درسته؟ آیا میتونه این پشه بگه من جلوی آمدن باد را میگیرم؟ معقول نیست، محاله، برای که وجود پشه در این فضا متوقف بر نبود باد، چیزی که وجودش متوقف بر عدم یک شیء هست میتونه مانع از وجود اون شیء بشه؟ ابدا، چون وقتی اون شیء میاد این دیگه موجود نیست، باد که میاد پشه دیگه اینجا نیست، وقتی پشه اینجا نیست بیرون فضا رجز میخواد بخونه که من مانع میشوم از آمدن باد، باد که اومد تو باید بری چند کیلومتر اون طرف. حالا این مثال عرفی بود، فلسفیش هم همینه، ما یتوقف وجوده على عدم شیئن لا یصلح ان یمنع ان وجود ذلک الشیء. خب هر وقتی بحث فلسفی سنگیده همین مثال باد و پشه رو تصور کنید، بحث آسود میشه. خب گفته میشه که آقا صحت، خوب گوش بدید، صحت اون عمره تمتع که من به جا میخوام بیارم موقوف بر چیه؟ بر عدم استحباب این عمره مفرد است. صحت اون عمره تمتع یک شرط داره، شرطش اینه که این عمره مفرده اول ماه ذی‌الحجه صحیح نباشه. چیزی که متوقف بر عدم استحباب عمره مفرده است، کیفه یصلح ان یمنع ان استحباب هذه العمره المفرده. صحت عمره تمتع موقوف بر عدم استحباب این عمره مفرده، چون اگر این عمره مفرده مستحب باشه دیگه اون عمره تمتع صحیح نیست، چون شرط فاصله بین دو عمره مختل میشه. پس صحت عمره تمتع مشروط به عدم استحباب این عمره مفرده است، موقوف بر عدم استحباب این عمره مفرده است. بلا تشبیه با عرض معذرت مثل همون پشه و باد میشه. میتونه این صحت عمره مانع بشه از استحباب این عمره مفرده، در حالی که صحت عمره تمتع موقوف است بر عدم این استحباب. فکیف یصلح ان یمنع ان استحبابها. این شبهه میبینید ذهن عقلیتونم به کار میفته، قوی میشه. حالا جواب بعدن بدید اگر جوابی دارید اجازه بدید. خب برمیگردیم به بحث خودمون جهت بعدی. جهت بعدی، جهت خامسه، اینه که اختلاف هست. حالا که در یک ماه دو تا عمره نمیشه برای به جا آورد، حالا در 10 روز دو تا عمره از یک نفر نمیشه به جا آورد؟ نه، دو تا عمره ولو از دو نفر هم نمیشه به جا آورد. مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، دو تا عمره از یه نفر نمیشه به جا آورد، و الا امروز یه عمره از جانب خودت، بعد از ظهر یک عمره از جانب پدرت، شب یک عمره از جانب مادرت، تا همینجور ادامه بده ببینیم به کجا میرسه. حضرت امام چون اصل لزوم فاصله بین دو عمره رو احتیاط واجب میکنن، فتوا نمیدن، ولی میگن فرق نمیکنه، همین احتیاط واجب در فاصله بین عمره از جانب دو نفرم هست. احتیاط واجب اینه بین عمره از جانب خودت و عمره از جانب پدرت هم یک ماه، یعنی 30 روز 30 روز احتیاط واجبین فاصله بشه. حالا قبل از این که من توضیح بدم راجع به اصل بس، چون مطلب حضرت امام رو نقل کردیم، یک توضیح راجع به این احتیاط واجب ایشون بدم. فرق این احتیاط واجب ایشون با فتوای دیگران مثل آقای خویی، آقای سیستانی، که عدم مشروعیت عمره ثانیه قبل مضی شهر اینه. آقای خویی، آقای سیستانی میگن اگر قبل از گذشت ماه محرم شدید برای عمره ثانیه، فتوای ما اینه احرامتون منعقد نشده برای عمره ثانیه. حوصله نداری اعمال عمره ثانیه رو به جا بیاری؟ اب نداره، لباس احرامو در بیار، برو دنبال زندگیت، چون فتوا اینه که این عمره ثانیه مستحب نیست. نه اینکه رجاءً نمیتونی به جا بیاری، حرمت ذاتیه که نداره که، دلیل داریم که مستحب نیست. خب اما احتمال استحبابش که هست واقعا به قصد رجاء بیار، اما فتوا میدیم مستحب نیست، اثرش اینه که محرم نشدی شما. امام میفرماید نه، اگر لبه گفتی احتیاط واجب اینه که کاملش کنی، چون احتیاط واجب شمشیر دولبه. نمیتونی آثار صحت رو وارد کنی برای عمره ثانیه. اگر اجیر شدی برای عمره از جانب یک بیچاره ای، بدون رعایت فاصله نمیتونی عمره به جا بیاری، استحقاق اجرت بگی دارم، آثار صحت نمیتونی وارد کنی، ولی آثار بطلان رو هم نمیتونی قطعا وارد کنی، باید احتیاط کنی، احتیاطم باید کامل کنی این عمره رو. این فرق احتیاط واجبه با فتوای بعد از مشروعیت. خب حالا رجاء اشکال نداره. آی خویی، آی سیستانی هم میفرمان رجاء میشه به جا بود، ولی فتوا میدن این عمره ثانیه منعقد نمیشه، چون دلیل داریم که مستحب نیست. ولی رجاء، مگر اگه دلیل داشتیم یک کاری مستحب نیست نمیشه رجاء انجام داد؟ خب شاید واقعا مستحب باشه، دلیل میگه مستحب نیست، خب دلیل شاید اشتباه هست، ولو بر ما حجت، اما شاید اشتباه باشه، مانع از حسن انقیاد نیست. اما امام میفرماد کی دلیل داریم بر بطلان این عمره ثانیه؟ احتیاط واجبه، شاید صحیح باشه، ولذا شبهه حکمیه قبل الفحصه، محرم نشدی نشو، ولی اگر شدی احتیاط واجب اینه کاملش کنی و تمام کنی این عمره ثانیه رو. و قصد استحباب جزمی هم که البته نمیتونی بکنی، چه طبق نظر امام، چه طبق نظر آقای خویی و آقای سیستانی، قصد رجا باید بکنی. اما فرقش اینه اگر محرم شدی برای عمره ثانیه، طبق نظر آقای خویی و آقای سیستانی فتوا اینه که منعقد نمیشه احرامه. آمده مسجد الحرام میبینه شلوغ، او چقدر جمعیت همه دارن طواف میکنن، میگه ولش کن بابا این احرامو، لباسای احرامو در میاره و میره هتل و خب ممکنه محرمات احرام رو هم مرتکب بشه. طبق نظر آقای خویی و آقای سیستانی اشکال نداره، اما طبق احتیاط واجب امام نه. احتیاط واجب اکمال این عمره ثانیه است، و اگر محرمات محرم رو مرتکب شد احتیاط واجب اینه کفاره بده. خب حالا بحثمون در جهت خامسه رجوع کنیم، که خب امام فرق نگذاشته بین عمرتین فی شهر واحد لشخص او لشخصین. چرا آقای خویی و آقای سیستانی فرق می‌گذارن؟ جهتش اینه، خوب گوش بدید، میگن ظاهر لکل شهر عمره مثل فی کل یومن خمس و فرائض، خمس و صلوات ظهور داره در این که ظهور داره در این که هر شبان روز پنج تا نماز واجبه، یعنی بلا اصاله. حالا اشکال داره من همراه با نماز صبح یک نماز قضای صبح از جانب پدرم بخونم؟ اشکال نداره. هر شبانه روز 5 تا نماز داره بلاسال، هر ماه هم عمره داره بلاسال، منافات نداره که در یک ماه یه عمره بلاساله 100 تا عمره به نیابه از 100 نفر، 2 تا عمره نیابی هم از یه نفر، نه هر عمره نیابی از یه نفر، یکیش از پدر یکیش از مادر و هاتر. خب این فرمایش ایشون آقای سیستانی یه لازمه ای داره این فرمایش؟ نمیدونم ملتزم میشن یا نه، یا اون اینه یک آدمی محبوب القلوب، یکی رفت میقات موبایلش زنگ زد، رفیقش از مکه گفت که امروز رفتم تنعیم برای توی عمره مفرده به جا آوردم، از بس تو آدم خوبی هستی همیشه به یادت هست. خب طبق نظر آقای خویی و آقای سیستانی این آقا میگه که تو منو بیچاره کردی. چرا؟ برای اینکه من خودم میخوام برای خودم عمره به جا بیارم. اگر بنا باشه که دوتا عمره، اگر بنا باشه که مربوط بشه به شخص واحد، که دوتا عمره برای شخص واحد در یک ماه نمیشه، خب این شخص واحده دیگه. چرا؟ آقا اگر شما نماز قضاء دیروز، نماز قضاء روز آخر جدتون رو بخونید، اون روز آخر که بیمارستان بود نماز نخوند، شما میخونید؟ اخویتونم بعدش میگه منم میخوام بخونم، میشه؟ نه. چرا نمیشه؟ بلکه یک نماز قضاء در یک روز شما وقتی خوندید دیگه اخویتون نمیتونه بخونه. اگر بنا باشه مثل نماز باشه، خب در نماز اینه دیگه، در نماز اگر وظیفه هر مکلفی در شبانه روز 5 نمازه، خب وظیفه جد شما هم در اون روز آخر حیاتشون 5 تا نماز بود، شما اون 5 تا نماز امروز خوندید قضایشو، اخویتون هم فردا میخواد بخونه و اخویتون میگه چه کار داری میکنی؟ خب من خوندم دیروز اون 5 تا نماز رو، دیگه تو مشروع نیست بخونی. مگر اون بگه که آره من رجاءً میخونم چون احتمال میدم تو نمازات باطل باشه، او حرفی نیست، اما قصد امر قطعی نمیتونه بخونه. هر کی میخواد مشکل دار بگه، نقضه به نظر ما لکل شهر عمره اطلاق داره، هر مکلفی در یک ماه بیش از یک عمره نمیتونه انجام بده مطلقا، چه بل اصاله چه بل نیابه، اطلاق داره. واقعا اشکال حضرت امام در محلشه. آقا اگه لکل شهر عمره رو قبول داری معنا نداره صبح اصالتا از طرف خودت رفتی عمره بستی، زور نیابتا از طرف پدر، شب نیابتا از طرف مادر. آقا لکل شهر عمره مثال هایی نزنید که ملاکش روشنه، هر نفر یک قضا میتونه بگیره. اتفاقا میگن تنونوایی هر نفری 5 تا نون میتونه بگیره، شما بری 50 تا نون بگیری، 5 تاش برا خودم، 5 تاش برا بابام، 5 تاش برا مادرم. نه نداره. خب اون مثال شما مثال میزنی اینم مثال در مقابلش. پس مثال نزنید. اطلاق لکل شهر عمره اطلاق داره. به نظر ما این اشکال قویست و ما احتیاط میکنیم در مشروعیت دو تا عمره ولا برای دو نفر در کمتر از 10 روز. از این بحثم گذشتیم. یک بحثی هم هست، اینو سریع بگم. در روز 11 ذیحجه و 12 و 13 روایت داریم که اسمش ایام تشریقه. در صحیحه معاویه ابن عمار داریم لا عمره فیها، در ایام تشریق عمره مشروع نیست. حواستون جمع باشه، ایام تشریق روز 11، 12، 13 شبش هم ملحقه، یعنی نه شب 11 ها، نه شب، دو شب متخلف. روز 11، شب 12، روز 12، شب 13، روز 13، غروب آفتاب روز 13 که شد شب 14 آزادید. همون کاری که در روایت صحیحه داریم پیغمبر در رابطه با عایشه انجام داد. شب 14 فرستادش با عبدالرحمن ابن ابی بکر به تنعیم، چون عایشه حائض بود، حجش رو مبدل نکرد از حج افراد به حج تمتع، و لذا گفت یا رسول الله زنانت عمره تمتع به جا آوردن. چقدر حسودن بعضی ها. گفت زنانت حج تمتع به جا آوردن، من ارجع و بلا عمرتن. حضرت فرمود خیلی خوب، عبدالرحمن خواهرتو ببر تنعیم، محرم بشه به عمره مفرده. بعد از روز 13 بود. این ظاهر روایته و ما به این ملتزم میشیم. بله روز 10 اشکال نداره، روایت هم داریم، روز 10 روایت داریم، مشکلی نیست. اما ایام تشریق لا عمره فیها، در کلمات قدما هم این بحث مطرح شده و نوعا مقفول عنه در کلمات، ولی به این توجه بکنید. یقع الکلام فی الجهت الاخرى که انشاءالله بحث میکنیم. بین عمره تمتع و حج تمتع عمره مفرده مشروع یا نه؟